أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر و معين. ما همچنان بحثمون پیرامون استدلال به صحیحه اولای زراره است که آیا به این صحیحه میشه برای اثبات حجیت استصحاب تمسک کرد یا نه. بعد از اینکه با متن صحیحه آشنا شدیم، رسیدیم به فراز اخیری که مورد استناده، و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین ابدا بالشک و لكنه ينقضه بيقین آخر. در این فراز گفتیم در رابطه با شرط که بعد از و الا هست جای بحث نیست، همه قبول دارن که ان شرطیه است و لا حرف نفی بر شرط مقدری است که از ما قبل استفاده می شود. در واقع بوده و ان لم یستیقن انه قد نام. بحث روی احتمالات جزای این شرط بود. سه تا احتمال رو مطرح کردیم، در احتمال سوم بودیم. عرض کردیم که احتمال سوم در مورد جزای شرط که از سوی محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه مورد اختیار قرار گرفته اینه که بگیم ما این جمله بعدی خودش جزای شرطه. پس احتمال سوم این است که جمله فانه على یقین من وضوعه که جمله خبریه معول به انشاء، یعنی فلیبن ولیعمل مثلا علا یقین من وضوعه باشه، این بشه جزا. جزامون خود این جمله است، نه مثل قول اول که بگیم این اصلا به عنوان صغراییست برای کبرا که امام در مقام استدلال آورده، نه مثل احتمال دومی که ما مطرح کردیم که ولا ینقض بشه جزا و این جمله بشه فانه على یقین بشه مقدمه برای جزا. نه، خود این جمله بشه جزا. این فرمایش محقق نائین با بیانی هم که یه دیروز خیلی مفصل که چجوری تعبیر ببریم خبر رو به انشاء، با این که میدونیم خبر نمیتونه حکم رو القا بکنه، امروز میخواییم بگیم آقا این احتمال هم مواجهه با اشکالات دیگریست غیر از اشکال اولی که دیروز مفصل مطرح کردیم که آقا اینجا جای تعبیر نیست. تعبیر به هر جمله ای ببرید دو احتمال داشت، هر دو احتمال مواجه با اشکال بود. حالا اینجا میگیم اشکال دوم بر احتمال سوم جزای شرط صحیحه اولا. این اشکال دوم همون اول همون یه ذره کوتاه میاییم. بر فرض چشم پوشی از اشکال اول و پذیرفتن تعویل جمله خبریه به انشائیه،
بر فرض که این حرفا رو بپذیریم، اون چرا که دیروز به عنوان اشکال مطرح کردیم، اینجا میگوییم محقق نائین خب به هر حال فرمایشاتی در راب با احتمالات قبل داره و میرسه به اینجا. دو تا جمله‌ای که از محقق نائین در این رابطه وارد شده با هم قابل جمع نیست. اون دو جمله رو میگوییم، دو جمله از سوی محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه وارد شده که با هم منافات دارن، قابل جمع نیستند. این دو جمله رو به این بیان عرض کنم خدمتتون. از سوی ایشان در مباحث قبلی پیرامون این صحیحه می فرماید امام علیه السلام در مقام تعلیف قیاسی است. پس برای تقریب فرمایش خود در مقام تعلیف قیاسی متشکل از صغرا و کبراست. اون قیاس متشکل از صغرا و کبرا رو قبلا هم داشتیم بر اساس احتمال اول. صغرای قیاس ایشون فهمد که جمله فإنه على یقین من وضوعه صغرای قیاسه و جمله ولا ينقض اليقين ابدا بالشک کبرای قیاسه. اینو ایشون فرمودن قبلا، گفتن آقا اینجا یه صغرا و کبرا. خب ما میخواییم بگیم این صغرا و کبرا نتیجهش چیه؟ فرض اینه که نتیجه این صغرا و کبرا از سوی بگیم فإنه على یقین من وضوعه، از سوی بگیم ولا ينقض اليقین ابدا بالشک، یعنی در واقع میخواییم نتیجه بگیریم که این مکلف باید بنا رو بر یقین به وضوع بگذاره دیگه. خب پس معلومه. و از اونجا که نتیجه مترتب بر این قیاس چیزی غیر از جمله در واقع فلیبنه یا فلیعمل علی یقین من وضوعه، فلیبنه یا فلیعمل علی یقین من وضوعه نیست. عرض کردم شما صغرا رو که با کبرا در نظر بگیرید، در صغرا گفتید آقا یقین به وضوع داره و هرگز یقین با شک نقض نمیشه، یعنی بنا رو بذاره بر همون یقینی که داره دیگه، بر اساس همون یقین به وضوع عمل بکنه. پس این جمله که به عنوان نتیجه این قیاسه در واقع همون چیزیست که ببینید این شد به عنوان نتیجه قیاس. و حالا اینکه ایشان در اینجا یعنی وقتی میرسه به احتمال سوم همین جمله را به عنوان جزای شرط قرار میده. خب وقتی همین جمله را به عنوان جزای شرط قرار میده و به دنبال این است که بر این جزا استدلال بکنه، در نتیجه همین جمله‌ای که به اعتقاد ایشان جزای شرط است و امام علیه السلام آنگونه که ایشون در اوائل بحثش گفته در صدد استدلال برای این جمله است، یعنی میخواد استدلال بکنه که نتیجهش این جمله باشه دیگه. خب وقتی در صدد استدلالی است برای رسیدن به این جمله، یعنی همین جمله به عنوان نتیجه قیاسه، در نتیجه یک جمله از نظر ایشان هم به عنوان صغرای قیاسه هم به عنوان نتیجه قیاسه. ایشون وقتی فإنه على یقین من وضوعه رو برای اون شرط جزا در نظر میگیریم که این حکم، بعد میخواد بگه امام علیه السلام برای اثبات این حکم قیاسی اقامه کرده که میخواد اون قیاس همین نتیجه رو بده دیگه، در اون قیاس صغرا همین جمله رو قرار داده. حالا وقتی یه جمله شد هم صغرای قیاس هم نتیجه قیاس، این برخلاف قواعد استنتاج قیاسه. چرا؟ میدونی و حالان که از قواعد استنتاج صحیح از یک قیاس این است که نتیجه ای که بر قیاس مترتب میشه، از قیاس گرفته میشه، غیر از دو مقدمه باشه. نمیشه یکی از دو مقدمه رو به عنوان نتیجه آورد یا نتیجه رو به عنوان یکی از دو مقدمه در قیاس اخذ کرد و اخذ نتیجه به عنوان یکی از دو مقدمه قیاس صحیح نیست. شما ببینید از باب مثال معروف ترین قیاسی که برای شکل اول از همون اول کتاب منطق شما حالا کتاب منطق باشه، آموزش منطق باشه، هرچی باشه خوندید چیه؟ اینا مثلا العالم و متغیرون، این صغرا، کل متغیرن حادث، این کبرا. نتیجه ای که میگیرید العالم متغیر رو نتیجه نمیگیرید، المتغیر و حادث رو نتیجه نمیگیرید. نتیجه ولو از اون دو مقدمه گرفته شده، ولی یه بخشیش از مقدمه اول، یه بخشش از مقدمه دوم، نه اینکه خود اون مقدمه رو عیناً برداری به عنوان نتیجه قرار بدی. شما در اینجا میگید العالم و حادث، نتیجه میشه العالم و حادث. این العالم و حادث که به عنوان نتیجه قیاسه غیر از العالم متغیر است که به عنوان صغرای قیاس اخذ شده بود. ولی شما اگر میمدیم گفته العالم متغیر العالم حادث، بعد نتیجه میگشتید العالم حادث یا العالم متغیر. این چه هنر نکردید که این قبلا هم جز معلومات شما بوده دیگه، به عنوان مقدمه قیاس عرض کردید. پس با توجه به دو تا فرمایشی که محقق نائین در دو جا داره، یه فرمایش در اوایل بحث این روایت داره، اونجا میگه امام علیه السلام با این فإنه علی یقین من الموضوع فلا یلغز الیقین ابدا بالشک، در مقام تألیف قیاسه که صغراش فإنه علی یقین من موضوعه، اینو اونجا میگه. اینجا داره میگه آقا این فإنه علی یقین من موضوعه جزای شرطه، جزای شرط نتیجه اون قیاسه، نتیجه اون قیاسه. این که یک جمله هم صغرای یک قیاس باشه هم نتیجه یک قیاس باشه، یعنی صغرا عیناً به عنوان نتیجه باشد، یا به تعبیر شما نتیجه رو در صغرا اخذ کرده باشید، این که نشد قیاس. چون این قیاس قول معلف من قضا یا معلومه دیگه، شما باید صغرا رو بدونید، کبرا رو هم بدونید، تا بخواید به نتیجه ای برسید ازش. نتیجه ای که براتون معلوم نبود معلوم بشه، جهلتون رو تبدیل به علم بکنه. اینجا شما وقتی نتیجه رو در صغرا عقد کردید، یعنی دیگه قبلا معلوم بوده، نیازی به این تألیف قیاس نبود. این اشکال. پس اشکال دومی که با چشم پوشی از اشکال اول وارد دیروز در نظر میگیریم اینه که آقا فرمایش ایشون اینجا با فرمایشی که قبلا داشت نتیجهش میشه یه جمله از نظر ایشان هم به عنوان صغرای قیاس باشد هم به عنوان نتیجه. و این که نتیجه به عنوان یکی از دو مقدمه در قیاس اخذ بشه، این با قواعد تعریف قیاس نمیسازه. در قواعدی که به عنوان تشکیل یک قیاس هست اینه که صغرا و کبرا هر کدوم غیر از هم و غیر از نتیجه باشن. صغرا و کبرایی که معلومن ما رو به نتیجه مجهول برسونن. پس این اشکال دوم. اشکال سوم، اشکال سوم بر احتمال سوم جزای شرط صحیحه اولای زراره، احتمال سومی که عرض کردیم از سوی محقق نائینی مورد قبول قرار گرفته، گفته اینجا همون فإنه علی یقین من وضوعه بشه جواب شرط، و الا یعنی و ان لم یستیقن انه قد نام فإنه علی یقین من وضوعه، ظاهرش هم ولو خبریه تعبیل به انشاء ببرید فلیبن علی یقین من وضوعه یا فلیعمل علی یقین من وضوعه. اینجا این دفعه میگیم باز شما یه فرمایشی رو قبلا داشتید، اینجا یه چیز دیگه ای نتیجه یه حرف شماست که این دو با هم قابل جمع نیستند. اینا اول به صورت اجمال بگم، اونی که محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه در بررسی احتمال اول جزای شرط که از سوی شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه وارد شد، احتمال اول بین پرانتز، و ما قبلا اون احتمال رو تقریر کردیم و اشکالاتش رو مطرح و برطرف کردیم، و اون این بود، احتمال اول چی بود؟ این که جزامون هم مثل شرط مقدر و محذوف و مستفاده از قرینه باشه. خب ایشون حالا توضیح خواهم داد. محقق نائین در بررسی احتمال اول که شیخ گفته بود اشکالی رو مطرح فرمودند که اون اشکال به نحو آکد یا به نحو بهتر بر خود ایشان بنابر قول به احتمال سوم وارد میشه. اگر اون اشکال رو بر شیخ اعظم بر خودتون بهترش وارده. اگر اینجا اشکال نیست پس اونجا هم نباید اشکال میکردید. خب اون چیه؟ دقت کنید، من مجبورم بحث رو تکرار کنم، حالا شاید به خاطر تعطیلاتی هم که پیش اومده و فاصله‌ای هم که گرفتیم یه ذره‌اش لازم باشه. و اونی که شیخ اعظم در احتمال اول چی فرمودن؟ شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه که احتمال اول برای جزای شرط رو اختیار کردن، فرمودن که جزای این شرط یک جمله مقدر محذوفی است که به قرینه ما قبل معلوم می شود. بله شرط رو که گفتیم همه میگن و الا، یعنی من لم یستیقن انه قد نام، لذا ایشون گفتن آقا لذا جمله شرطیه به این صورته که و این لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء. این لا یجب علیه الوضوء رو گفتن جواب شرط، درست؟ قبلا مفصل بررسی کردیم. خب در اونجا شیخ اعظم که این احتمال رو آوردند، محقق نائین این احتمال رو مواجه با اشکالی دانستند. محقق نائین رحمت الله تعالی علیه در مقام اشکال بر مبنای شیخ رحمت الله علیه فرمودند این احتمال، این تقدیر جزا لازمش یه لازم باطلیه، لازمه تقدیر گرفتن جزای شرط این است که امام علیه السلام بدون اینکه موجبی باشد، بدون اینکه دلیلی باشد، یک حکم را دوبار تکرار کرده باشند. این دوبارش الف یک در پاسخ سؤال دوم زراره فرمودند که هرگاه همه حواس یعنی چشم و گوش و قلب تعطیل شد نوم تحقق پیدا کرده و وضوع باطل می شود. لا حتی یستیقن انه قد نام، درسته؟ فرمودند لا حتی یستیقن انه قد نام. پس در اینجا یعنی چی؟ یعنی لا یجب علیه الوضوء حتی استیقان، حتی استیقان به نوم مثلا. این جمله رو اونجا فرمودند. یه دفعه این حکم قبلا در پاسخ سؤال دوم زراره آورد امام علیه السلام. و حالا دوم در زیل صحیحه بنابر تقدیری که شیخ رحمت الله تعالی علیه در نظر گرفت، باز هم امام میفهمد که و این امام علیه السلام میفرماین و الم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء. اینجا می رو گفت. پس چند بار لا یجب علیه الوضوء گفته شد؟ دو بار. لا یجب علیه الوضوء قبلا گفته بوده، اینجا شما می گیدیم جمله رو تقدیر می گیریم به عنوان جزا لا یجب علیه الوضوء. خب این که پس ایشون در اشکال بر شیخ میگه، میگه امام دو بار بدون موجب مطلبی رو بیان کرد و تکرار یک مطلب بدون موجب برای امام قبیحه، که موجبی نباشه هی تکرار کنه. پس لازمه تقدیر اینه که امام بدون اینکه موجب باشه یک مورد دوبار تکرار کنه. این تکرار رو بیان کردیم. ادامهش اینه و حالا که وجود تکرار در فرمایش امام اون هم بدون موجب، بدون اینکه دلیلی زمینه ای باشد، قبیح است و از امام صادر نمیشه. این اشکالی بود که بگید محقق نائینی کرد. در اون بحث اشکال محقق نائین جواب داره. اینو بین پرانتز بگم تا بریم سراغ بحث خودمون. البته پاسخ اون اشکال محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه این است که تکرار در کلام امام علیه السلام بلا موجب نیست، بلکه من موجبه. موجبش چیه؟ موجب داره، دلیل داره برای تکرار. امام علیه السلام در مرتبه اول که جمله لا یجب علیه الوضوء رو آوردند، در مقام بیان حکم برای سائل بودند و در مرتبه دوم که جمله لا یجب علیه الوضوء رو آوردند و الا و این لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء، این برای این بود که زمینه رو برای استدلال فراهم کنند، بعدش استدلالی بکنند و قاعده کلی به دست بدند. پس در مرتبه دوم که جمله لا یجب علیه الوضوء رو آوردند، در مقام بیان قاعده کلیه بودند تا هر مکلفی در چنین شرایطی بتواند از قاعده استفاده کنه. پس نتیجه اینه که آقای محقق نائین این تکرار بلا موجب نیست، مع موجبه. این جواب رو اونجا داشتی. حالا الان میگیم دقت کنید، بر فرض که فرمایش ایشون رو
جواب نداده باشی، برفرض که ایشان از اون پاسخ قانع نشده و به همین خاطر احتمال اول رو که از سوی شیخ مطرح شده بود رها کرده و احتمال سوم رو اختیار کرده. توجه داشتن به این جواب؟ اون تا این جواب ایشون رو راضی نمی کرده، راضی نمی کرده و اشکال همچنان وارده. وقتی اشکال همچنان وارده پس احتمال اول رو بذارید کنار، نگید جزای شرط مقدر محذوفه، بگید خود این فإنه علی یقین من وضوعه جزای شرطه. اگر این باشه ما این اشکال سوم رو میگیم، با اینکه میگم اصلا قبلا فرمایششون جواب داده شده، ولی برفرض که اونو قانع نشدن اینجا این اشکال رو میگیم. میگم آقا حال اشکال اینه، اگر اینجوریه حال اشکال این است که اگر یک جمله بنابر احتمال اول دو بار تکرار شده، تازه اون دوباره چجوری تکرار شده؟ که یک بار به صورت صریح بوده اوائل، یک بارش مقدره. آدم میگه و الا، یعنی و الم یستیقن انه قد ناب فلا یجب، فلا یجب که ذکر نشده، مقدره. توجه داری؟ پس اگر یک جمله اون لا یجب و علیه الوضوء دو بار تکرار شده، به این فرض که البته یک بار در اوائل حدیث به صورت صریح آورده شده و یک بار در ذیل حدیث به صورت مقدر موجود است، بلنه صراحتاً ذکر نشده. ما در تقدیر میگیدیم یا و الا، در واقع و این لم یستقن فلا یجب، فلا یجب که لفظا ذکر نشده. خیلی خوب، حالا اگر بنابر احتمال اول دو بار ذکر شد، اونم تازه به این صورت که شما رو ناراحت میکنه و میگید آقا بلا موجب است و نمیشه پذیرفت، بنابر احتمالی که شما دادید، بنابر احتمال سوم، بنابر احتمال سوم که از سوی شما اختیار شده، یک جمله سه مرتبه در این روایت اون هم به صورت صریح آورده شده است. خب چطور یه جمله سه مرتبه، این سه مرتبه رو تحمیل بگیریم تا معلوم بشه دیگه اشکالش روشنه. یک، در اوائل حدیث اونجا که امام علیه السلام فرمودند لا حتی استیقن انه قد نام، لا حتی استیقن انه قد نام، یکی اونجا گفت آقا وضو واجب نیست. دومین بار در همین موردی که شما آن را به عنوان جزای شرط در نظر میگیرید، امام فرموده فإنه علی یقین من وضوعه، وضوع داره،
پس وضوء برای واجب نیست.
فانه على يقين موضوع، البته ایشون تعویل هم برد دیگه که امام فرموده باشه فل یعمل على یقین من وضوءه.
اینجا هم بس امام داره میگه او وضوء داره، وضوء واجب نیست.
سوم، در جمله اخیر یعنی ولا ينقض اليقين ابدا بالشک، که مسلما معنایی غیر از فل یعمل یا فل یبنه علا یقین من وضوعه ندارد.
بس اینجا هم در واقع تکرار شد همون جمله. خب شما که از دوبار اومدن جمله ناراحت بودید و میگفتید دوبار اومدن جمله اشکالی است بر احتمال اول، بر اساس احتمالی که شما میدید این جمله سه بار تکرار میشه. اگر اشکاله، اگر اونجا اشکال بود اینجا هم اشکاله، اگر نیست پس اونجا هم اشکال نبود.
پس اونم تازه گفتم بین پرانتز چیزی هم گفتیم ها، تازه اونجا اگر دوباره یکیش صریحه دیگریش تقدیریه، اینجا هر سه صریحاً ذکر شده. بنابراین در واقع اینو بگیم، اگر تکرار یک جمله که یک بار به صورت صریح و یک بار به صورت مقدر آورده شده اشکال به حساب آید، که ایشون به عنوان اشکال بر احتمال اول مرحوم شیخ اعظم داشتن،
روشن است که
سه مرتبه آمدن یک جمله در کلام امام، آن هم هر سه مورد به صورت مصرح تصریح شده، اشکال بدتری است که بر نظر شما بر قول مختار شما یا همون احتمال سوم، قول مختار شما یعنی احتمال سوم در جزای شرطیه وارد می شود. نتیجه پس فعلا این هم اشکال سوم، همچنان که اشکال دوم رو مطرح کردیم، همچنان که دیروز اشکال اول رو مطرح کردیم، الان اخیرا اشکال سوم رو هم بر فرمایش محقق نائین مطرح کردیم. پس معلوم میشه فرمایش ایشون رو نمیشه پذیرفت و وجهی برای قبول احتمال سوم وجود نداره، نمیشه رفت سراغ احتمال سوم و گفت و الا بشه شرط فانه على یقین من وضوعه، خودش بشه جزای شرط. حالا ادامه بحثمون رو میذاریم برای جلسه بعد ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.